بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره ادله مرحوم آقای خویی بود، درباره این که می‌فرمودند اعانه بر اسم جایزه. دلیل اولشون رو که سقی کفار بود مطرح کردند. جواب دادیم و گفتیم دلیل کاملی نیست. دلیل دومشون که عمده عدله ای هم هست که وجود داره، در کلام مرحوم شیخ انصاری هم مطرح شده، استناد به یک دسته روایاتی است که در این روایات ائمه گفتند ما خمرمون رو و انگورمون رو به کسانی که میدونیم اونا خمر درست میکنند میفروشیم. این روایات خب اگر تمام باشه و دلالتش و سندش تمام باشه میتونه با الغای خصوصیت مطلق اعانه بر اسم رو تجویز کن. ضمن این که میتونیم به مرحوم آقای خویی میگن میتونیم به عدم قول بالفصل هم تمسک کنیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا فقهای شیعه دو دسته، یا اعانه بر اسم جایز میدانند مطلقا چه در فروش عنب و تمر به سازنده خمر و چه در غیرش، یا حرام میدانند مطلقا چه در انگور چه در غیر انگور، چه در بی انگور چه در غیر بی انگور. پس یک قول اجماع مرکب میتونیم درست کنیم. از این اجماع مرکب میگیم قول سوم اگر بخواد پدید بیاد خرق اجماع مرکبه. قول سوم چیه؟ بگیم در بیع انگور و عنب و خرما قائل به جواز میشیم، در بیع دیگه قائل به خود. ضمن این که بعضی از این روایات رو میتونیم بگیم اساسا یه حکم کلی رو بیان میکنه، ذیلش یک نوع اشعار داره به این که شما مسئولیتی نداری، گناه مال اونه و شما چه، که اینو ازش یک حکم کلی و یک قاعده کلی و یک علت کلیه استناد بکنیم. مطلب آقای خویی رو بخونیم ببینیم فرمایششون چیه. صفحه 192 مان 193 اثانی انکه علمت سابقا استفاضت الروایات علا جواز بی العنب و تمر و عصیر همان، به کی بی کنیم من یجعل و خمرا، به کسی که خمر خواهد درست کنه، و جواز بی الخشب من یجعل و برابط، چی میخواد بربط درست کنه این آلات لهو و لعب شما بهش بفروشید، و من الواضح جدن کون هازل بی اعانتن علی الاسم. خب یکی میگه نه آقا این بیع آن اس نیست، یه و من انکرهو و این نما انکرهو به لسانه، خودش هم تایی دلش میدونه. او من مکابرتون لوجدانه یا مکابرون لوجدانه، داره زورگویی میکنه با وجدانش. بلا تردید فروش این بی، فروش این شو اعانه بر اسم دیگه، اعانه بر اسم شاه خودم نداره که. خب یکی میگه آقا ما در برمت و خمر اینو میگیم و به عدم قول بلفس یسقط الجواز بی غیر مورد روایات، غیر اونم ثابت. تازه علا انفی بعضها اشعارن الى کلیت الحکم، بعضی از این روایات توش یک نوع اشعار، اشعار یعنی ظهور ضعیف، یک نوع ظهور ضعیفه به این که آقا حکم کلیست و عدم و اختصاصی به امور المذکوره. اونی که کلیت رو داره کدومه؟ که قول صادق علیه السلام در روایت ابی بصیر میگه اذا بعته قبل ان یکون خمرا فهو حلال فلا بأس به، فهو حلال یعنی که تو در موقع حلیت فروختی، شما که حرام نفروختی، تو داشتی جنس حلالتو میفروختی. خب این فهو حلال یعنی این حلال بوده و تو فروختی، بس معلوم میشه هر مبیعی که حلال ما بفروشیم به ما دیگه رفتی نداره اون بند خدا میخواد چی کار بکنه. یا یه روایت حلبی در رابطه با اسیر عنبی است، میگه اسیر عنبی ممن یجعله حراما فقال لا بس به طبیعه، شما حلالا فروختی و یجعله حراما، او را حرامش کرد، تو چه رفتی داره؟ ابعده الله و از حقه، خدا او را در آتش بندازه، از رحمت خودش دور بکنه، از بد نفرینش هم کرده، ولی میگه تو ما که اشکال نداشته کاره. روایت ابن عزین از بی عنب و تمر به کسی که میداند او را خمر میکند گفته شما انما باعه حلالا فل ابان الذی انا نیست. روایتش این اشکال از در مبزاری است که اینو گذاشته، ابان این زمان فل ابان الذی یهل شربه و اکله، شما آب انگور رو در زمانی فروختی که حلال بود شربش، خود انگور رو در زمانی فروختی که حلال بود اکلش، فلا بحث به بیه، اشکال نداره. یه نوعی انما تعلیل داره، توضیح داره. فإن الظاهر من هذه الروايات اینه که منات در صحت بی اینه که مبیع هین البی برای بای حلال باشه، هی اهلیت المبیع للبای هین البی، و این کان به او هازهی همین بیش اعانتن علی المحرمه، او خواهد در حرام درستونه بکنه، و مثل آزه روایات غیرها روایات دیگه هم از این دست داد. خب اگه همینجا بحثمون تمام میشد میگفتیم آقا ما ادله رو آوردیم، ادله حرمت ایجاد مقدمات حرام اعانه بر اسم، امام یه دلیلشون که دلیل تقوا بود، عقل بود، حضرت امام اقامه کردن دلیل رو، دلیل امام هم این بود، میگه آقا عقل میگه هر کاری که کمک میکنه به ایجاد حرام توسط یک نفر دیگه این کار حرامه، نباید بکنه. آقای خویی هم عمده دلیلش روایاته، میگه آقا عقل سر جای خودش روایاتو چیکار میکنه؟ این روایات میگه بفروش اشکال نداره، دیگه به قول دیروز گفتیم کاتولیک تر از پاپ که نباید بشی. خود امام صادق میگه اشکال نداره، شما میگه اشکال نداره، لذا ما میموندیم اگه اینجا بودیم. این روایات از یه طرف، حکم عقل از یه طرف، چه کارش بکنیم؟ آیا حکم عقل قابل تخصیص میدونیم؟ حکم عقل رو باید کنار بذاریم، روایات رو کنار بذاریم. اینجا الان اگه ما بودیم و همین روایات رو نتونیم حلش بکنیم، به این گرفتاری دچاریم. باید بریم مرحله رو اصولی حلش کنیم. یه جا حکم عقل قبول هم کردیم که همچه حکم عقلی داریم، از این طرف هم روایات داریم، چه اما بریم روایات رو اصلا بخونیم، یه بررسی روایی هم بکنیم، ببینیم روایات دلالتش چیه، سندش چیه، حدود و ثغورش چیه. در مسئله بیش از 10 روایت وجود داره، توشون روایت خوب داریم، روایت غیر خوب هم داریم. روایت ها رو کنون حالا ببینیم، بعدش هم وارد روایت و اول روایتش رو بخونیم، بعد تحلیلش رو بخونیم. روایت اول روایتیست که آقای کلینی، همه این از کافیه، ببخشید همش وسائله، اما این اولیش برای کلینی، از محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه، از محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از حنان، از ابی کهمس. خب سند روایت رو محمد ابن اسماعیل ابن بزی رو که سابقا توضیح دادیم و گفتیم از بزرگان و از اجلاء، محمد ابن یحیی هم که صدر سند کافی است، محمد ابن یحیی العطار که از اجلاء شیخ کلینی است. اما حنان گفتن و مطرحی که ظاهرا ابن سریر سیرفی است، واقفی بوده و گفتنم که یه چند تا مغازه داشته، یه مغازه داشته که جلوی در مسجد کوفه از طرف بزازه ها بوده. ظاهرا مسجد کوفه خیلی بزرگه، اطرافش مغازه بوده، بازار بوده، حبیبی هم بوده. قبلنا مسجد در حقیقت محل اصلی تجمع شهر بوده، محل اطراف تجمع شهر دورش طبیعیه که مغازه درست میشه، شهرداری هم نبوده که جلوگیری بکنه. افراد میومدن 3 وعده 4 وعده 5 وعده به مسجد، پس در نهایت جمعیت کل شهر جمع میشدن، به کل محل جمع میشدن. لابد اوائل به صورت دستفروشی جمعیت های مدن مساطر میکردن، بعد یواش یواش کسی اونجا یه دکونی درست میکنه، دکه‌ای درست میکنه، یواش یواش مسجد بازار میشه کنارش. اتصال بازار و مسجد به هم از این زاویه است. یعنی معمولا بعد از نظر تاریخی که نگاه بکنیم اهمیت با مسجد بوده، بعد بازار دولش دور شکل گرفته. الان هم نگاه بکنید مثلا جایی که نماز جمعه است یا مثلا جایی که مسجدیه که دورش مغازم نیست، یه عده میان بساط بند میکنن، این طبیعی بود. خب این آقای حنانم در طرف بازار بزازار جلوی در مسجد کوفه مغازه باشه، شیخ طوسی توصیحش کرده، علارغم واقفی بودن توصیحش کرده. این نقطه رو توجهش بکنیم. و اون این که واقفیه، خیلی از روات شیعه واقفی هن. چندین بارم که حالا راجعه واقفه صحبت کردیم، معمولا هر امام به امام بعدی واقفه داره. یعنی ما واقفه حشموت و واقفه داریم، یا واقفیه، واقفه اهل وقف، تعابیر مختلفی، اهل توقف عمدتا بهشون میگن واقفه یا واقفیه. اون واقفه اصلی که مهم هستند و بسیار شقاق سنگینی هم در شیعه ایجاد کردن، از امام کاظم به امام رضاست، یعنی واقفه امام کاظم به امام رضا واقفه مهمیه. علت اصلیش هم چندین بار توضیح دادیم، یه بار دیگه هم به اشاره بکنیم اشکال نداره. علت اصلیش اینه موسی بن جعفر سالها زندان بودن، امام کاظم چون در زندان بودن پولهای زیادی در اختیار وکلای حضرت تو شهرها جمع شده بود. امام کاظم یه شبکه وکالتی خیلی قوی ایجاد کرده که از زمان امام صادق آرام آرام شکل میگیره ولی اونجش به زمان امام کاظم میرسه. بحث وجوهات بوده، خمس بوده، زکوات بوده، پولایی بوده، خیرات و مبرات بوده، اینا پیش وکلا جمع شده. حضرت هم خب طبیعتاً در بغداد زندان بوده، در کوفه و در جبال، در اهواز، در ایران، جاهایی که عمدتاً شیعه نشین بوده، واقفه این پولا جمع شده. نکته بعد این که شهادت حضرت علنی نمیشه. یعنی شنیدید میگن چهار تا غلام اومدن و گذاشتن رو کول و جنازه رو آوردن و رفتن دفن کردن. این به مرعا و منظر مردم نمیرسه که آره تشییع جنازه بشه برای حضرت، همه جامعه بفهمن که حضرت فوت کرده. در رابطه با ائمه دیگه این گونه نبوده، تشییع جنازه های میشده، معلوم میشده، مردم میومدن. در رابطه با امام حسن میگن امام حسن در مدینه که به شهادت میرسه بزرگترین تجمع بعد از رحلت پیامبر تشییع جنازه امام حسن، این همه مدینه قبل از او بزرگان رو توش فوت کردن ولی بزرگترین تشییع جنازه است. به میگن مثلا بعد از فوت پیغمبر دیگه هیچ روزی مدینه به این اندازه عزا ندیده. حالا دعوان که شده بود خودش توه دفن و اینا یه اختلافاتی هم شده. این مسئله در رابطه با امام کاظم اتفاق می گفت، لذا حضرت یه عده هم پول دستشونه، حضرت یه عده منکر شهادت میشن یه نه زنده است. چی میگه امام کاظم مرده؟ میگن حکومت میگه، میگن که از که تا حالا حکومت حرفش حجت بوده که این دوم میشه. اختلافشون با امام رضا بودن. این همه نکته دوم. و اون این که امام رضا هم از اگر بخوایم حالا به تعبیر امروزی صحبت کنیم از زی نفوذترین ائمه در میان اصحابه، یعنی هم سن پایین نداره مثل امام جواد و امام هادی. حضرت یه دوره طولانی مسنه و خود حضرت هم حدود اموالی که در اختیارش قویه. در نتیجه حضرت رضا هم آدم دست و پا بسته ای نیست، زیغ خناق و زیغ نطاق نداره. بعد از امام کاظم این اختلاف از یه طرف وکلایی که طولانی در شهرهای مختلف بودن و چون مردم ندیده بودند شهادت امام کاظم رو امکان این رو داشتن که منکر شن، از طرفی هم قدرت و نفوذ کلام امام رضا. این واقفه رو هم جری میکنه از یه طرف، هم منکوب میکنه از طرف دوم. نظام واقفه بعد از اینکه میگن ما قبول نداریم، اولا آدم های کمی نیستن، اینا همشون صحابه بزرگ امام صادق و امام کاظم. دوما چون امام رضا دست و پا بسته نیست، امام رضا نطاق واسع داره، حضرت به شدت اینها رو لعن بکنه. این لعن اینها جامعه شیعه رو از اینها میبره. امام رضا از نظر قدرت بیان در جامعه شیعه جز اقوا ائمه است. لذا نکته‌ای که اینجا پدید میاد اینه که واقفه از یک طرف رو مواضعشونن چون پول و پله دارن، از یک طرف به شدت در جامعه شیعه منفور میشن. یکی از اسماء دیگه این واقفه بهشون میگن ممتوره. حالا اینکه چرا به اینا میگن ممتوره، یکی از توضیحاتش اینه که میگن از مطر میاد، یعنی باران، میگن اینا کلاب الممتوره شدن، اینها مثل سگ وارون خورده شدن. یعنی چطور سگ وارون خورده هیچ کس سراغش نمیره که نکنه نجس شه؟ اینها علی رغم اینکه بزرگان شیعه بودن، ولی بعد از اینکه امام رضا اونا رو لعن کردن و گفتن دیگه سراغ اینا نرید، اینها تو جامعه شیعه منکوب شدن. خب حالا یک سری روایت از اینا هست. این یک قولیه که آیا ما قول واقفه رو اصلا بپذیریم یا نه. یه عده میگن نه، صرف اینکه یه راوی واقفه بود حرف تو زدتیم. یه عده میگن درسته اینا واقفی هست، ولی دیگه واقفی از سنی که بدتر نیست که. خب از نظر سندی ممکنه موثقه بدونیم، بله صحیحه نیست، یعنی راوی امامی نیست، شیعه نیست، ولی موثقه. تقریبا عقیده رجالیون این. اما یه عده قائلن به اینکه نه، ما در رابطه با اینا میگیم این روایات صحیحه است. چرا؟ چون با توجه به اینکه اینها بعد از اینکه واقفی شدن تو جامعه شیعه به گونه ای منکوب بودن که کسی سراغشون نمیرد. چون این گونه بود کسی نمیره از اونا اخذ حدیث کنه. یعنی محمد ابن اسماعیل ابن بزی که از اجلاء شیعه است، پا نمیشه بعد از این که این آدم این مقدار امام رضا مورد نفرت قرارش داده، مورد تنفر قرار داده، حجبش کرده، لعنش کرده، باشه داره باز ازش اخذ حدیث کنه. لذا میگن این روایات مربوط به دوره سلامتشونه. آقای زنجانی که خب از رجالیون بزرگ وقتی میشه معاصر یا اصلا زنم از معاصر بیشتر، ایشون از این دست هست، میگه نه روایات واقفه صحیح هست، نه از باب اینکه این آدم های خوبی هست، از باب اینکه وقتی آدم های خوبی بودن ازشون اخذ حدیث شده. یه مثال بزنیم نسبت به روزگار خودمون. یه آخوندی داریم تو این شهر تدریس میکنه، داریم اسم میخوام ببرم، داشتیم تو همین مجلس آقای گلپایگانی تدریس میکرد، سالها ما که اومده بودیم قوم، درس فقه داشت، شاید هم 100 تا 150 تا کم یا زیاد شاگرد داشت. از نوادگان یکی از بیوتات مهم نجف بود، خودش داماد یکی از اجلاء نجفی ها بود، با جناب یکی دیگه از شهدای بزرگ انقلاب بود. این هم شاگرد داشت. اینا بعدها تو زندگیشون میتونن بگن ما شاگرد ایشون بودیم، فاضل هم بود، مطالبش که می اومد اینا مولا. بعد را سنی شد، ابو عمامه رو برداشت سنی شده، الانم هست. خب اگه بعدها یه نفر اومد یه مطلبی رو فقهی از اون نقل کرد، این معلومه مال دوره سلامتشه، نه مال دوره سنی شدنش که الان رفته خارج ایران و عوام عمرم برداشته و کچلوار سنی میپوشه. چرا؟ به خاطر این که معلومه توی همچین شرایطی که تازه لعنم نشده نفرینم نشده کسی نمیره درسش بخونه، که علی بن ابی حمزه بطائنی یا آقای حنان یا امثال زاله که اینا واقفه مهم هستند، بعضیشون علی بن ابی حمزه بطائنی از یه طرف اساتش علی بصیره، علی بصیر از اصحاب سر امام صادقه، علی بصیر یحیی ابن ابی القاسم، علی بصیر اسدی، دو تا ابو بصیر داریم، ابو بصیر مرادی که لیس مرادیه، ابو بصیر اسدی، ابو بصیر اسدی مهمتره. این علی بن ابی حمزه بطائنی اساتیدش شاگردشه، لذا هر چند ما روایت از ابو بصیر داریم نوعا از علی بن ابی حمزه است. این بزرگ واقف است. خب معلومه این در قبل از او شیعه ها می رفتن پیشش، روایت ازش می گرفتن، اخذ حدیث ازش می گردن، ولی بعدش که کسی نمیره که از او حدیث بگیره. لذا روایات رو صحیحه بدانیم، روایات واقفه رو از حیث وقف اشکال نکن. پس اینم سمه، یه مبنه چی شد؟ یه مبنه اینکه بگیم اصلا بالکل بسه کنار، ضعیفه، قائل نداره، یا حداقل کم. یه مبنه اینکه روایات چون موثقه بدونیم، بگیم خب توثیق که شده همینا شیخ پوسی توثیقش کرده، حالا ولو واقفی. سوم این که بگیم نه این صحیح هست چون مال موقع سلامتشون بوده. یه احتمال چهارم و اون که ما بین طبقه اول واقفه و طبقه دوم واقفه فرق بذاریم. یه گروهی هستن از اینا واقفی هن، اما واقفه هم اول کار، اول کارم داغ اوزا، داغ داد حوار بیداد، طبیعتاً که سراغ اینا نمیره. مثلا ما داشتیم دوره خودمون، دوره اول انقلاب، یه مرجعی که حالا محل اختلاف با امام پیدا میکنه سراغ اونو میره، ولی بعدها که آرام آرام اوضاع فروکش میکنه آروم میشه، حالا شاگردان او رو بعدها ممکنه انقلابیون سراغ شاگردان او بره، چون که مدرسین بزرگی هم از سن الان تدریس میکنه، استادشون ممکن بود اگه قوم باشه اصلا تدریس نذارم بشه، ولی شاگردش میشه. واقفه دسته اول چون اوضاع خیلی داغ بوده ممکنه سراغشون نره، ولی واقفه درجه دوم رو ممکنه جامعه شیعه بهشون اقبال بکنه. این محل بحثه، باید اینو بررسیش کرد که اولا نظر تاریخی بحث وقف چه مقدار باقی مونده، آیا میتونیم بگیم درجه دوم و درجه اول، یا نه اصلا وقت بعد مدتی از بین رفته و فروکش کرده. این بحث وقت بحث دورانی هم چون قصه هم هست، هم بری قصه تاریخی و منبر و آخرش هم با ذکر مصیبتش میشه. آقای حنان پس همشین دیجه بیه. اما ابو کهمس، کهمس در لغت معنای سه تا معنا براش گفتن، یک اسد، دو مرد کریه الوجه، و سه شتر دارای کوهان بزرگ، که اگر هر دو باشه ممکنه اون مرد کریه الوجه ابتدا مجازن از اینا اخذ شده بعد یواش یواش علم شده، یعنی ابتدا به صورت مجاز میگفتن این شطوره رو ببین، بعد یواش یواش شطور شده اسم این آقا. فارسی هم از این جور چیزا داریم که یه لغتی اول مجازن به کار میره آرام آرام بعد تبدیل میشه به یه معنای جدید. در رابطه با ابو کهمس گفته شده که این کنیه سه نفر، یکی عیسام ابن عبدالله، یکی عیسام ابن عبی، یکی هم قاسم ابن عبی. بعد هم گفتن احتمال داره هر سه شکی باشه. خب عیسام ابن عبدالله و عبید ممکنه عبدالله رو عبید هم بنویسن مثلا مسقرش کن، اما عیسام ابن عبید با قاسم ابن عبید نه چطور یه نفر باشن؟ این برمیگرده به تصحیف. در نسخه شناسی قدیما بسیار تصحیف صورت میگرفته، تا حالا چندین بار راجع به تصحیف صحبت کردیم. اینجور نبوده که چاق خونه باشه، زن اینکه چاق خونم که باشه اینا عبان رو میزنه انا، اما بالاخره یه نسخه هسته که تصحیفش میکنه. قدیما یه بار یه گفتم اصلا یک عده‌ای بودن اسمشون وراق بوده، شغل وراقی. وراقی یعنی ورق ورق کردن. کتاب که می اومده این اصلا شغل بوده تو جامعه. شما یه کتاب می آوردی می دادی به وراق. این آقای وراق 8-9 تا خطاط داشته استخدام کرده بوده. چطور الان مثلا تایپیست استخدام میکنه؟ اینا رو بشون به دور اوتا. شما هم رفتی کتاب میگفتی آقا من میخوام این کتاب برام استنساخ کنه، میگفته مثلا 5000 تومان بده. 5000 تومان پول الان نه، 5 سال پیش، نه 50 سال، میگفته 5 تا سکه بده. اینا میگرفته این کتاب رو ورق ورق میکرده پخش میکرده بین کیا؟ این خطاطاش. این خطاطا هم کارشون بوده، صبح می اومدن 8 صبح تا 2 و از کاخ می‌زدن خط می‌نوشتن، ورق رو می‌ذاشته جلوش از روی او می‌نوشته. بعد این آقا همه رو جمع می‌کرده اینا رو می‌برده تو نسخه ورد، تو صفحه بندی می‌کرده اینا رو، براش دوباره هم کتاب اصلی و هم کتاب فرعی رو می‌دوخته می‌داده تحویل یارو. یکی از جاهایی هم که حکومت ها داشتن همین وراقای حکومتی بوده که وراقای حکومتی اون وقت مذهب هم بودن و تذهیب میکردن و خیلی کارهای قشنگ میکردن، خیلی هم براشون مهم بوده که مثلا در کتابخانه شون بعضی هاشون کتاب ها زیاد باشه، قرآن خوب باشه، نمیدونم شاهنامه خیلی خوب باشه. شاهنامه یکی از علالی هم که شاهنامه مونده و نسخش متعدد شده، مثلا شاهنامه بایسونگوری اینا، اینی که شاهنامه یک کلاسی بوده همه داشته باشن، یعنی ازاره برای حکومتها خرچی پوز میدادن در مقابل اینکه ما شاهنامه داریم، لذا معمولا همه شاهای شاهنامه بر خودشون مینوشتن. به موردی مثل مثلا فرض کنید که الان که قرآن چاپ میکنن حکومت ها، اون وقت هم شاهنامه تو تاریخ ایران مقاطع اینجوری. این وراغه ها خب کتاب میگرفته ورق ورق میکرد. همین الانش هم تایپیسته ممکنه یه تایپیست درجه یک که بتونه 80 تا حرف رو در عرض یک دقیقه یا یه ثانیه بزنه، مثلا ممکنه یکیشون شینی بلد بشه اما علوم قرآنی برای نباشه، لذا خط که میخونه چیز دیگه میزنه. خب حالا قاسم و هیثم چی میشه؟ دقت کن، قاسم رو تو ادبیات عرب بعضا الف رو نمیذارن، قسم مینویسن یه آ میذارن بالا. حالا قسم با هیثم یکی میشه، اون گردی قاب با گردی هیکی میشه. یکی از این مستنسخات بعدها قاسم رو هیثم نوشته، لذا این به صورت تصحیفش ممکن ولی هم شبیه همه. به همین بیان عثمان و عمر خیلی به هم تصحیف میشه. چرا؟ عثمان و عمر چه ربطی به هم دارن؟ عثمان را اولا علفش رو نمیزشتن، عثمان مینوشتن، بعد این نون رو گرد نمیکردن، نون رو میکشیدن. همین الان هم بعضی هستن نون شکسته رو میکشن، تش رو نمیارن بالا. این نوشته عثمان میشده با عمر، یعنی فقط کافی بوده این دندونه سه سه نقطه یه ذره پایین و بالا بشه میشه عمر. به ذکر از تصحیفات معروف تصحیف عثمان به عمره، احمد به محمد دوباره یه سبکیه که دوباره همینجوری پدید میاد تو تصحیفاتش. این داره معمولی کسایی که با نسخه ها سر و کار داشته باشن میفهمن این چقدر اتفاق رایج ممکنیه که اینجور تصحیفاتوش مطرح بشه. یا مثلا ان و واب محمد ابن یحیی، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیه یا و محمد ابن اسماعیل. این ان رو که می نوشتن اینجوری می نوشتن، یعنی بدون نونش رو نمی آوردن گرد کنن، می کشیدن. این یواش یواش این سر انی که باید بیاد به چسبه گرد می شده، می شده با. بعضن خود نویسنده اشتباه نوشته بوده، میمده سرشو گرفت میکرده، بعدی ها میگفتن تصحیفه یا تصحیف نیست. خلاصه تصحیف از امور بسیار شایع در کتاب هاییست که خطیه. در نتیجه این آقای قاسم ابن عبید، هیثم ابن عبید ممکنه یک نفر باشن، حرف هم حرف قابل اعتمادیست، اما در هر صورت آقای ابی کهمس لا یسقط وثاقته، وثاقتی ثابت نیست و معلوم نیست که اوثق شده باشه. خیلی منبر طولانی رفتیم، فردا انشاءالله.